وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا الرسول محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك وبركاتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و رحمتتان به رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. فراز دیگری از سخن امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه این است که و اما النهاد فعلماء و علماء امرار و اصیا. پیش از اون که این نکات و تکواجه ها رو توضیح بدم، ابتدا یک قاعده کلی رو خدمتتون عرض کنم. اون اینه که اگرچه دروغ بودن و دوگانه زندگی کردن از مراتب نفاق به حساب می آید و بنابراین نه فقط مطلوب نیست بلکه منفور است، چون زمینه کفر رو فراهم می کند یا یکی از شاخه ها و شعبه های کفر است، ولی این گونه نیست که انسان کاملا هم یک رو باشد و هیچ گونه دوگانگی نداشته باشد. به تعبیر دیگر انسان باید باطن و ظاهرش یا زندگی علنی و خصوصیش با هم تفاوتی داشته باشد. بسیاری از کارهایی رو که انجام میدهد، حتی عبادات مطلوب و پسندیده را نباید علنی انجام بدهد. شاید تا به حال اشاره کرده باشم در مورد ضرورت داشتن یک سجده طولانی در شبان روز، حداقل مکرر اشاره کردم و عرض کردم که لازم هست و ضروری است که حداقل یک سجده طولانی داشته باشیم، و این هم اشاره کردم که این یک سجده طولانی نباید علنی باشد و در حضور دیگران باشد و در نمازهای جماعت باشد. حالا چه امام جماعت باشیم یا مأموم جماعت تفاوتی ندارد. این اگرچه نوعی درویی است، در حضور دیگران باید عبادتها رو مختصر کرد، نمازها رو مختصر خوند، دعاها رو باید مختصر خوند، آه و ناله و اشک و افسوس و مانند اونها هست، همه اینها یا باید مخفی باشد و پنهان باشد یا بالاخره نباید آشکار باشد، و اگر هم ضرورت نیست و چاره نیست باید کوتاه باشد، مختصر باشد. ولی در عبادت‌های خصوصی، در بخش خصوصی زندگی باید این بخش‌ها رو به تفصیل آشکار کرد، ظاهر کرد و ارائه کرد. اینم خودش نوعی درویی است. باید به مردم اعلام کنیم که ما هم مثل شما داریم زندگی می‌کنیم، ما هم عرفی و عادی زندگی می‌کنیم، نماز ما هم همینجوری که می‌بینید، روزمون هم همینجوری که می‌بینید، دیگر عباداتمون هم همینطور که دارید می‌بینید. ولی در این حال در جای تنهایی باید به گونه ای که نشون بدیم که با دیگران تفاوت داریم، البته همه کس باید همین کار رو انجام بدن. اینم نوعی درویی است، ولی این غیر از اون درویی که نفاق است. این درویی نشان دهنده عبودیت است و بندگی.
یعنی بنده در حضور خدای خودش بگونه عمل میکنه در حضور خلق خدایش که تجلیات مربوط به عالم کثرت است بگونه دیگر عمل میکنه. علتش هم اینه که عقل و توحید است و حتی کثرت نیز باید منتوی در توحید باشد. بنابراین مذاهب توحید آنگاه که در عالم کثرت ظهور پیدا میکنن نباید نسبت به یکدیگر اظهار برتری کنن، نباید قوت و قدرت خیش را به چشم همدیگر بکشن، نباید کمال خیش را به چشم همدیگر بکشن، نباید کمالات خیش را به همدیگر نشان بدهن. مثل حضرت یعقوب یا گفته حضرت یعقوب در قصه یوسف رو ملاحظه فرمایید، یکی از جهاتش همین هست، اینکه فرمود که وقتی که برمیگردید، حالا همه برادران با هم دیگه داریم برمیگردیم به شهر مصر، وقتی که وارد شهر میشید از راه‌های مختلف و درهای مختلف وارد میشید، همه با هم دیگه حرکت نکنید، نبینن هفت برادر را، نبینن هشت برادر را، نبینن بازوهای مثلا قوی سینه‌های ستبرتان را. خب یکیش اینه که ممکنه چشمتون بزنن، این زبان عرفی، شاید مردم خیال میکردن که این زبان مقصود حضرت یعقوب اینه است. خدا فرمود که این یکی از خواسته های نفس یعقوب بود، چون کسی نمیتواند بدون اذن و اراده خدا به کسی ضرر بزنه. ولی در این حال میدونید که خدا هم تایید کرد، اولا این خواسته پیامبر است، خواسته عبدی از عباد مخلص خدا است. پس اگر یه وقتی قرآن فرمود که حالا این خواسته یعقوب بود خیلی مهم نبود، فکر نکنیم واقعا مهم نبود، خیلی هم مهم بود، چون یکی از عباد مخلص خدا این رو خواسته. یکی از معانیش که حالا مربوط به اینجاست به عنوان شاهد اینجا گفته میشه اینه که در عالم کثرت نباید جنبه توحیدی منتوی در کثرت باشد، باید حاکم بر کثرت باشد. بنابراین کسانی که قدرتمندن، توانمندن، ضرورتی نداره که قدرت و توانشون رو آشکار کنن، این آشکار نکردن نوعی درویی است. ضعف خیش را به مردم نشان دادن، فقر خیش را به مردم نشان دادن، ناتوانی خیش را به مردم نشان دادن، ولی قوت و قدرت خیش را آشکار نکردن، این نوعی درویی است، ولی از اون درویی هایی است که از لوازم عبودیت است. و البته عبودیت هم که شکل دیگری یا ظهور توحید هست، بنابراین از لوازم توحید است. به تعبیر دیگر بنده خدا باید کاری انجام بده که خود خدا انجام داده. خود خدا چی کار کرده؟ آیا خود خدا خودش را همان گونه که هست آشکار کرده؟ ابدا این کار انجام نداده و انجام هم نمیدهد. بله یه جاهای این کار را انجام میده و خود را نشان میدهد، منتها برای کسی نشان میدهد که بین ظاهر و مظهر، بین اون کسی که خود نمایی میکند و آن کسی که تماشا میکند، دوئیت نباشد، یکی باشد. به الا آنجا که مجلس شلوغ باشد هیچگاه خودش را نشان نمیدهد، در حضور چشم و فکر و دل خلق خودش را نشان نمیدهد. دیدید که حضرت موسی علیه السلام هم که تقاضای دیدن خدا را کرده بود، میخواست خدا را یک رو کنه، یک رو ببینه، یک جور ببینه، خدا را همان گونه که هست، نه همان گونه که آشکار شده. معلوم میشه خدا یه جوری هست، اینجوری خودش رو آشکار میکنه. خدا میخواست، حضرت موسی علیه السلام میخواست خدا را همون جور ببینه، برای همینه که فرمان کن خودت رو ببینم. مگه تا بالا کیا میدیدی؟ تا بالا که خدا را میدیدی که. وقتی کسی به مظهر خدا نگاه میکنه، به وجه خدا نگاه میکنه و مظهر و وجه غیر از صاحب مظهر نیست، غیر از صاحب وجه نیست، بنابراین وقتی که به مظهر نگاه میکنه در واقع به خدا نگاه کرده. وقتی کسی به وجه کسی نگاه میکنه به خود اون کس نگاه کرده. حالا وجه به همین عرفیش هم نگاه کنید، ما وقتی به صورت کسی نگاه میکنیم خب به خودش نگاه کردیم دیگه، دو نفر که نیستن، یکی خودش باشه، یکی صورت خودش، و یه بار به صورتش نگاه کنیم، یه بار به خودش نگاه کنیم، این که نیست. علل قاعده اینجور هست که وجه و صاحب وجه تباین حداقل ندارن، تغایر جدی و واقعی ندارن، اگرچه در ظاهر ممکنه که دو هم باشن. پس حضرت موسی که تا به حال به در نگاه میکرد، به دیوار نگاه میکرد، به اندازه اون عریان همدانی که بوده، به اندازه لور ایرانی که بوده، که گفت به دریا بینگرم دریا تبینم. خب اگر قرار باشه که بابا طاهر که بابا طاهر است و نه در حد انبیاس، نه در حد اوصیا انبیاس، نه بالاخره به اون مراتبی رو که انبیا و اولیا در سیر اهل نهایات میرسن یا حرکت میکنن که نرسیدن و خودشون هم البته مدعی نیستن که ما رسیدیم. خودشون میگن ما یه دل سوخته فقط داریم. خب برنزی دل سوختش هم حرف زده و چیز گفته. حالا این دل سوختم دو تا تعبیر داره، حالا دیگه یه چیزی یادم میاد خدمتتون عرض کنم. گاهی بعد از پختگی میسوزد یک دل است، یک دلی به خاطر نرسیدن و فراغ است که میسوزد. این دو تا با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. حالا بابا طاهر از کدامش بوده، هر کدام که بوده بوده، ما ارتباطی نداریم. آنقدر انبیا و اولیا الهی کمال و جمال و حسن و بها دارن که اگر بخواهیم بگوییم هم از اول عالم تا انتهای عالم اگر گفته شود تمام نمی شود، نوبت به درجات چندم نمی رسد که در باب فضائل و مناقب سایر خلق هم چیزی گفته شود. در هر صورت وقتی که در میان بندگان و خدا کسانی هستن که میگن ما به دریا نگاه می کنیم، دریا نمی بینیم، تو رو می بینیم، خب دیگه حضرت موسی که بالاتر از این بوده که وقتی کلیم خداست به مراتب بالاتر از این هاست، وقتی عبد خداست بالاتر از این هاست، وقتی عبد مخلصه. بنابراین حضرت موسی که میگه من میخوام تو رو ببینم، یعنی به این در و دیوار و زمین آسمان که نگاه میکنه، اینا واقعا خدا رو مشاهده میکنه. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبل و بعد و معه و فی، یا تعابیر مشابین ها، اگرچه درجاتی از اون اختصاص به ختم ولایت دارد یا اولیاء کامل دارد یا به عبادی که دارای ولایت عامه تامه خاصه، یعنی عامش در عین خصوص هست دارد، ولی در عین حال درجات دیگر هم مراتب پایین هست، از این بی نصیب نیستن. بنابراین حضرت موسی در عین حال که در و دیوار نگاه میکنه و خدا رو میبینه، میگه میخوام خودت رو ببینم. این خود دیدن یعنی چی؟ یعنی یه بار تو ظاهری، یه بار مظهری. میخوام مظهر رو همون در قالب ظاهر، ظاهر در قالب مظهر، بلکه میخوام یک رو ببینم. پس ضمن این که باید یک رو باشیم، یعنی به تعبیر دیگه درو بودن درویی منفی نامطلوبه، یعنی در حضور خلق خودمون رو خوب نشون بدیم، در خلوتمون خوب نباشیم، این بده. و الا در حضور خلق آدم عادی متعارف باشیم، حالا دیگه اون اهل ملامت هم نبوید باشیم که در چشم مردم بیرندوار باشیم و در خلوت خودمون خوب باشیم، اینم مطلوب نیست. یعنی نفس آدمی یا شرافت نفس آدمی اقتضا میکنه که حد کش نکنیم. اون نوعی حد که نفس هست و حد که نفس مطلوب نیست بلکه منفور هست، به خاطر اینکه به نوعی عیب‌جویی یا ایراد عیب و نقص در نفس هست که شرافت نفس رو لکه‌دار میکنه. بنابراین نباید که به گونه عمل کنیم که خلق از چشم خلق خدا بیفتیم. وقتی میخوان یه دزد رو معرفی کنن ما نفر اولش باشیم، یا آدم بیبنده وار میخوان معرفی کنن اولش باشیم، یا آدم ولگرد بی حساب بی کتاب بی پرحرف موضوع رو بخوان معرفی کنن، اینجور نباید باشیم. یا آدم معمولی باید باشیم در حضور خلق، ولی در تنهاییمون باید آنگونه باشیم که شایسته تنهایی است. در عالم کثرت و در حضور خلق با مظاهر رب سر و کار داریم، ولی در خلوت با خود رب سر و کار داریم. خب هر مجلسی یه ابتدایی داره، چنان که اگر مثلا در مجلسی هستیم که خب حالا خیلی اهل مجلس خیلی از حرمت و کمال و وقار و بها و جمال و مانندون ها برخوردار نیستن، خب مانعی نداره که یه مقدار ما هم عادی تر عرفی تر بشیم، لباس همون لباسی معمولی باشه. حالا اگر خیلی تمیز نبود، خیلی نو نبود، خیلی اتو کشیده نبود، مانعی نداره. ولی این مقدار قدر مجلس که رفت بالا طبعا اینا بود یه درجه بره بالا. و اگر همینطور حالا رسیدیم یک مجلسی که صاحب مجلس و مهمان مجلس و همه کاری مجلس خود خدا هست، در چنین مجلسی پیداست که لباسمون باید عالی ترینش باشد، در حد وسط خودمون، در حد توان خودمون، امکاناتی رو که داریم، اتری رو که استفاده میکنیم، به فرمای زر و زیوری رو که استفاده میکنیم، به خودمون چقدر میرسیم، مناسب با او باید باشد. او جمیل است، با جمیل باید در حد خودش که صاحب جمال هست باید نشست و برخاست کرد، باید ظهور و بروز داشت، باید گفتگو داشت. در مورد دیگران اگر میگیم که مثلا دست درد نکنه، حالا مثلا خداوند تو رو نگه دارد، خداوند چی نمی چنان کنه، این مطلوب است. ولی با آن کسی که از این گفته ها نه فقط بسیار شنیده است، بلکه همه این گونه گفته ها مستقیم متوجه اوست، کسی رو که از ازل تا به ابد گفتن که دست درد نکنه، از ازل تا به ابد گفتن کمالش رو، گفتن جمالش رو، اونجاست که باید که عبودیت اظهار کرد. درسته که حقیقت عبودیت رو در واژگان و کلمات نمیتوان اظهارش کرد و نمیتوان آشکار کرد، هر کلمه بخواییم بگیم باز محدودیت های ذهن آدمی رو داره و همین خاطره که مناسب ماست نه مناسب او. پس اگر اونجا گفتیم که همه وجود من فدای یک نگاه تو، این مناسب ماست نه مناسب او، ولی خب کلمه بهتر از این نداریم. برای همینه که باید آن کلمات رو که اظهار میکنیم یک چاشنی از حال هم درش باشه، یک چاشنی از رقت قلب یا خضوع یا تواضع و مانند اون هم باید باشه. به تعبیر دیگر اون کلمات باید با ایمان گفته شود. اگر کسی مثلا چیزی ما تعارف کرد میگیم دست درد نکنه، حالا عامه خلق میگن قربان دسته، حالا مانعی نداره، برخی از جاها گفتن هم مانعی نداره، برخی از جاها هم گفتنش مانعی نداره. یکی مثلا تشریف میارن در یه خونه ای میگن قربان قدم است، حالا بعضی جا گفتنش مانعی نداره، بعضی جا هم گفتنش مانعی داره، ولی خب حالا اینا رو که میگیم اینا همه در قالب‌های واژگان آدمی است، قالب‌های مفهومی و ذهنی و ماهوی آدمی است. خب یه همچین جایی رو گفتن مانعی نداره، اما وقتی که به خدا میرسیم باید چی بگیم؟ میگیم قربان قدم است، نباید چی بگیم مناسب با خودش باشه. ما همچین کلماتی نداریم، میگه همین کلمات رو تو با ایمان کن. ایمان یعنی معرفت و تصدیقی که ثمره اش خضوع و فروتنی و حرمت نگهداری و هیبت داری باشد. ایمان همون معرفته، ولی نه هر معرفتی. این که ما میدونیم که این دیوار کوتاه یا بلنده، میدونیم که فلانی 50 کیلو یا 60 کیلو، اینا ایمان نیست. میدونیم که خورشید فردا صبح طلوع میکنه، این معرفته ولی ایمان نیست، تصدیقه ولی ایمان نیست. باید توأم با هیبت‌داری باشد، باید توأم با حرمت باشد، توأم با خضوع باشد، فروتنی باشد. یعنی وقتی که اگر مثلا میگیم که ما قبول داریم که قله دماوند مثلا چند صد کیلومتره، چند هزار بفرمایید چند هزار متر ارتفاعش، خب این همراه با فروتنی نیست، همراه با خضوع نیست، نگاه ما را در ارتباط با موجودات جهان تغییر نمیدهد. ولی همین رو وقتی میگی که ما شهادت میدیم که خدا یکیه، این میتونی ایمان باشه، به شرط این که این معرفت و این تصدیق به خضوع و فروتنی و مانند اون و اثر تسلیم گفته شود. بنابراین این واژگانی رو که ما داریم که در ارتباط با خدا میخوایم بیان کنیم، در حضور خدا بیان کنیم، اگر چه واژگان عرفی است، ولی اگر تو با ایمان باشد تفاوت پیدا میکنه. ما ممکنه که برای هر کسی، حالا برای هر کس که البته خب نمیگیم، ولی برای برخی از افراد مثلا در مورد پدر و مادر گفته شده که در مورد پدر مادر بگیم جانم به فدایت. خب حالا میگیم و انشالله راست هم میگیم، اما در مورد خدا چی؟ در مورد اولیاء و خدا چی؟ در مورد خاندان و پیامبر چی؟ اونجا رو گفتن همین رو بگیم، بگیم جانم به فدایت. همون پدر و مادری رو که جان به فداش میکردیم اونم به فدایت. ممکنه بچه هامون هم گاهی بگیم که فدات شم. میگه در مورد خاندان پیامبر چی بگیم؟ میگه بگو هم خودم و همون بچه هایی که یه بار براشون فدا شده بودم، هر دون با هم دیگه فدات شیم. با این که میشه یکی مثل بچه خودمون که یه درجه بالاتر از بچه خودمون، یه درجه بالاتر از پدر و مادر خودمون. اگر تو اونها پدر و مادر هستن ولی نمیستیم پدر و مادر که، برای همینه که اگر تو هم با درجه از حال درونی بود، این حال متکی به حال درونی بود و اون حال درونی نشانی از ایمان داشت، اما حرفا میشه مفهوم. پس اگر گفتیم که اگر مثلا دو نفر نسبت به هم دیگه، دیدیم در بین خلق و در بین آقایون خیلی رسمه که میگیم مثلا سلام علیکم، میگه کوچکم. خب حالا این سلام علیکم اول بگو علیکم السلام، بعد هم اگه راست میگه کوچیکی دفعه بعد زودتر سلام کن. خب چرا که سلام کردن برایش خیلی سخته، ولی صد بار چاکر و مخلص شدن این بار خیلی زحمت داره. این که کوچیکتم، اگه قرار باشه که ما به خلق خودم بگیم کوچیکتم، به خدا هم بگیم کوچیکتم، عبد حقیر هستم، عبد فقیر هستم. ما به خلق میگیم ما که کسی نیستیم، به خدا هم همین رو میگیم. اگه قرار باشه مثل هم باشه که همین حرف و عرفی خواهد شد دیگه، عبادت نخواهد شد. و مطمئنن ما وقتی نسبت به خلق گفتیم کوچکم یا کوچکتم، نمیتونیم که این حرف به همون معنایی که در مورد خدا به کار میبریم و در حضور و خدا و در محضر و مجلس و خدا به کار میبریم بود معنا که به کار نمیبریم که. خب همین حرف از اینجا برآمد که انسان باید دو تا زندگی داشته باشه، یک زندگی مظهر اسم ظاهر باشد، یک زندگی مظهر اسم باطن باشد. شبه ها باید مظهر اسم باطن باشد. بنابراین به هنگام شب، به هنگام وقت دعاست، وقت ذکر است، وقت عبودیت است، وقت بندگی کردن است، وقتی کلمات مناسب رو انتخاب کردن و به زبان آوردن، وقتی که انسان در نگاهش، در رفتارش، در نشستنش، در ایستادنش وقار الهی، بهای الهی، عظمت الهی رو آشکار کردن، خضوع و خشوع و فروتنی و ذلت و مسکنت خیش را آشکار کردن، اینا همه مربوط به شب است. اما روز باید بنای دیگری داشته باشن، به خاطر اینکه روز یعنی عالم کثرت. وقتی عالم کثرت هست، باید در عالم کثرت لوازم و برآیندهای عالم کثرت مد نظر داشته باشیم. و الا اگر در عالم کثرت هم همینجور بگیم، در شب بگیم خدایا میدونیم همه کارا دست تو، درست میشود مربوط به تو، خراب میشه مربوط به تو، صبح از خواب بیدار شدیم همین رو بگیم، بگیم اگر درستم بشود مربوط به تو، نادرستم بشود، از خونه دیگه بیرون نمیریم که. از خونه بیرون رفتن معنیش اینه که انگار ما هم یه جایی نقشی باید داشته باشیم. وقتی وارد خیابون شدیم، وارد کوچه شدیم، وارد بازار شدیم، میبینیم صد ایجاد کردن، اگر بگیم همه کارا به دست توست، میشم کنار صد سایه نشست، در حالی که باید صدها رو برداشت، شکست، موانع رو برطرف کرد. اگر اینجور نباشه که به فلاح آدم نمیرسه که. در صورتی کسی به فلاح میرسد که همه موانع فردی، اجتماعی، بدنی، مادی، معنوی و سیاسی و مانند اون رو از مقابل راه سلوک و صعودش که مبتنی بر عقیده و ایمانش هست، اینا رو برداره، قول لا اله الا الله، تا اینکه به صلاح برسید. و صلاح هم که یه جای دیگری خدمتتون اشاره کردم که به این کشاورزان میگن فلاح، و همون عملی رو که کشاورز انجام میده عمل فلاحت هست. یعنی این که این دانه ها رو در زیر خاک میریزه، این خاک ها، این کلوخ ها رو این دانه رو میگیرن، ولی اون دانه باید زحمت بکشه خاک ها رو بذاره کنار، بزنه کنار، چندین برابر وزن خودش رو، کلوخ ها رو باید بذاره کنار. هر موقعی که از این زمین برآمد و به چشم رسید، میگم فلاح هم، حالا رستگار شده، حالا نجات پیدا کرده، حالا رها شده. بنابراین روز زمانیست که باید لوازم عالم کثرت رو مد نظر داشته باشیم. این دو تا هم با هم دیگه تفاوت نداره. پس اگر ما در شب گفتیم که عبد، فقیر، حقیر، ذلیل، مسکین، مستکین، مستجیر، هر چی رو که دیگه میشه پیدا کرد ما هست، اما روز یک سخنی از اون گوشه دنیا اومده، چیزی ما گفتن که شما حق ندارید چنین شران کنین. برعکس که میگیم آدم مؤمن هم همینطور هست، آدم سالک هم همینطور است، آدم عارف هم همینطوره. وقتی بهش میگم فلان کس چنین گفته، میگه غلط کرد، این غلط کرد، به اون کاری شب سازگاری نداره. شب میگفتیم آدم فقیر که دیگه غلط کرد و غلط نکرد معنا نداره که. آدم مسکین، آدم یکی هست فقیره، یکی مسکینه. حالا یا بین فقیر و مسکین این تفاوته، یا بین مسکین و مستکین این تفاوته. بعضیا فقیرند، بعضی ها فقیری هستن که امید هم به جایی نمیبرند، بعضی ها فقیرن نادارن ولی امید میبرن که بالاخره یا این کار رو اگر امروز انجام بدن نان شبشون در اومده، یا اگر به فلانی زنگ بزنن یک مقداری وام بهش میده شام شبش در اومده. این یه درجه است که دیگه نه، ضمن این که نداره، اصلا راهی هم برای این که به کسی زنگ بزنه، تلفن بزنه، کاری انجام بده، هیچ کدوم از این هم نداره. ما اولیش هستیم، دومیش هم هستیم، بدتر از دومیش هم هستیم. اگر سه و چهار و پنج هم داشته باشه بازم خودمونی. خب کسی اینجوره مستکینه، بعد بگه که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، این جمله دیگه مونده آمریکایش غلط، اینی میتواند کند. این با معرفت سازگار یا نه، با سلوک سازگار یا نه، با عرفان سازگار یا نه، با عبودیت سازگار یا نه. خب حالا مگر آمریکا کیست؟ مگر غیر از اینه که وجهی از وجود الهی، مظهری از مظاهر الهی، وقتی همه عالم هستی مظاهر اسماء متعدد الهی هستن، خب اینم یکی از اونهاست. چجور میشه که اینجور گفت؟ میگه عالم کثرت یه احکام داره، عالم وحدت یه احکام داره. این در وقتی در دنیا که زندگی میکنیم اگر بخوایم این شب و روز رو به وحدت و کثرت تشبیه کنیم، شبش به وحدت شباهت داره، روزش به کثرت. برای همینه که به ما سفارش شد در این عالم سعی کنید شب قدر رو درک کنید، در روز قیامت رو، چون هر کسی شب قدر رو درک کرد، زمینه ادراک و فهم و دریافت روز قیامت همینجا فراهم خواهد شد. ما تکلیف نداریم که از اینجا بگردیم دنبال روز قیامت، تکلیف داریم بگردیم دنبال شب قدر. ما اعمالی رو که سفارش کردم برای دریافت شب قدر که از همین ایام هم خیلی ها شروع میشه، اونا سفارش کردم برخی از اعمال و ذکرها و رفتارهایی که گاهی ادامهش و به پایان رسوندنش شاقه، حالا نمیگم نمیشه، شاقه برای دستیابی به ادراک شب قدر. جزاکم الله خیر جزا، شفاق الله یا مظلم آم، روزی که همه تشنه اند سیراب باشیم، تشنگی به همه معناش و سیرابی هم به همه معانیش. خب ما موظف این شب قدر رو درک کنیم، یعنی موظف این که آنچه را که پوشیده است، آنچه را که مخفی است، آنچه را که مربوط باطن است، مربوط به بطون اسما و اوصاف الهی است، اونها رو درک کنیم. به هر حال این که کسی میگه که وقتی شب میشه اینجوری عشق میریزه، روز میشه همچون حالا تعبیرهای عرفی اینا مانند شیر میقرد، تعبیر اسدم فنهار هم اومده در تعبیرهای دیگر از امیرالمومنین صلوات الله السلام علیه که اینا به هنگام روز مانند شیر میمونند. حالا تشبیه کنید به شیر جنگل که همه حیوانات در مقابل او چیزی به حساب نمیان و هر کدام فقط همینقدر عصبانیت شو میرن راشون رو کج میکنن میرن دنبال کارشون. میگه مؤمن در روز باید این گونه باشه. آیا این دوتا با هم جمع یا نه؟ خب بالاخره عالم به تاسی که عالم وحدت که عالم کثرت، عالم کثرت لوازم خودش رو داره، عالم وحدت هم لوازم خودش رو داره. پس اگر حالا شب عشق ریختیم خدایا دیگه من بیش کسی چی نمیگم، دیگه هیچ حرفی نمیزنم، معنیش نیست که حالا که فردا کسی هم خطا کرد، مثلا کسانی باشن که ما نسبت به اونها وظیفه داشته باشیم، بفرمایید مثلا حالا بچه بزرگتری کوچکتری یه خطایی انجام داده، ما دیگه بگیم حالا چون ما گفتیم دیگه خدایا دل هیچ کس هم نمیسونیم، دل اینو اصلا دل این برای سوزوندن در اختیار ما قرار گرفته، اگه قرار باشه که دل نسوزونیم خب کجا رو باید بسوزونیم؟ اصلا اگر همه وجود این آدم رو بسوزنم تا این سوزش به دل نرسد، سوزش نیست. اگر این سوزش یعنی دل سوزاندن باشه، باز به این معنی نیست که اگر همین الان شروع کنیم روز هر که دیدیم چنانش کنیم که صد رحمت به سوختنها، ولی بالاخره این احکام رو باید داشته باشیم. این اگرچه به نوعی دوگونه زندگی کردن هست، دوگانگی شخصیت هست، ولی دوگانگی مطلوب است. دو شخصیت داشتن به معنی حقیقی نیست، ولی اگر دوگانه هست در حضور خدا باید بگونه ای بود، در حضور خلق خدا بگونه ای دیگری. برای همینه که نوع عباداتی رو که یه قدری نشان عبودیت در اون بیشتر هست رو فرمودن که در حضور خلق انجام ندهید مگر یک مصلحت بزرگتر و عمیق‌تری درش باشه. مثلا اگر ما در حضور خلق مثلا برخی از عبادات رو انجام ندین، میگن که اصلا اینکه عبادت انجام نمیده، ملای ما که انجام نمیده، پس ما خیالمون راحت باشه. اگر مثلا صدقه، چون صدقه دادن رو انفاق کردن در راه خدا را که از عبادات بسیار با فضیلته، سفارش کردن که وقتی که دارین انفاق میکنین به گونه انفاق کنین که اگه با دست راستتون دارین انفاق میکنید دست چپتون متوجه نشه، یعنی اینقدر سری پوشیده پنهان هیچ کس نبود متوجه بشه که چیزی رو به کسی انفاق کردیم، چیزی رو به کسی کمک کردیم یا کمک نکردیم. ولی در این حال اگر میبینید که اینجوری عمل کنید و در حضور خلق انفاق نکنید، کمک نکنید، میگن این آدم ممسکه، این آدم بخیله، این آدم گداست. اولا همین اندازه کفایت میکنه که احکام تغییر پیدا کنه، به خاطر اینکه نفس انسان به ویژه نفس مؤمن، به ویژه نفس مؤمن پاک و مخلص و مصفا شریف است، نباید حذف بشه. علاوه بر این که ممکنه که زمینه سوء تربیت رو هم فراهم کنه، بگیم خب اینا که خودشون اینا رو بلدن عمل نمی کنن، حتما زیر کاسه نیم کاسه ای وجود داره، نکن اینا رو برای ما میگن خودشون عمل نمی کنن. خب اینا آثار سو و تربیت های سو که دنبال داره، بنابراین در یه چیز ضرورت اقتضا میکنه، مانعی نداره که در حضور خلق هم آدم عبادتی رو انجام بده، کار خیر رو انجام بده، کار خیر بیشتر از حد واجب، حد واجب رو که آدم باید همیشه انجام بده، بیشتر از حد واجب رو انجام دادن در حضور خلق مانعی نداره، ولی به شرط این که در معرض چنین اتهامی باشه. ولی اگه در معرض چنین اتهامی نیست، آدم دعا رو باید در خلوت و تنها بخونه، نه جمعی و همه با هم دیگه ذکر گفتن. حالا اگر یه جایی هست افرادی هستن که تنها که میخونن یا خوابشون میبره یا چرت میزنن یا خمیازه میکشن یا تنجونشون به خارش میفته همش میخوانن تنشون رو، اگر اینجوره خب در جمع بخونن، این دیگه از مثل کفشگونه میمونه، از فرط ناداری، از فرط ناچاری. ولی کسی میتونه دعا بخونه، دعای کنه رو باید تنها خوند، حتی نه دو نفری تنها باید خوند، اونم تنهای در خلوت باید خوند، خلوتی که آدم مطمئن باشد که صدایش رو غیر از خدایش کسی نمیشنوه، هیچ چشمی غیر از چشمان خدایش ناظرش نیست. پس حاصل این شد که پارسایان این دو ویژگی رو دارن، روزهاشون مثل بقیه مردم میمونن بلکه مثل انسانهای صاحب کمال میمونن، شبهایشون همان گونه هست که در قسمت قبلی گفتیم. بنابراین در روزها این یه نکته. حالا قبل از این که ویژگی روز رو خدمتتون عرض کنم، نکته دومی رو که اشاره کنم خدمتتون اینه که حالا رفتار روزانه رو گونه ایست، رفتار شبانه رو گونه ایست، هم رفتار شبانه نسبت به کارهایی که روز انجام میدیم سمت علیت و زمین سازی دارن، و هم کارهایی که در روز انجام میدیم زمین سازه کارهای شب خواهد بود. یعنی این دوتا مثل مانند دو حلقه زنجیر به هم دیگه وصلن، از هم جدا نمیشن. اگر کسی در شب اقرار کرد، اعتراف کرد، اصرار کرد، بیان کرد با همه وجودش که خدا یا من فقط بنده تو هم، روز در شرایطی که افتضاح کنه نشون میده که بنده دیگری نیست. اگر در شب گفت خدایا من از خود هیچ ندارم، هر چه که هست از توست، اگر چیزی رو در اختیار من قرار دادی، تو قرار دادی، می توانستی در اختیار هر کس دیگری قرار بدی. البته این تعبیرها تعبیرهای عرفی است، تعبیرهای دقیق و حکیمانه نیست. حالا همون تعبیرهای عرفی هم ما رو بسرون هست، تو اون چرا که در اختیار من قرار دادی، اگر علم بود، اگر فهم بود، اگر ایمان بود، اگر مال بود، اگر شغل بود، اگر اعتبار و شهرت بود، اگر سلامت بود، اگر بمبت بود، هر چرا که بود، تو می توانستی به دیگری عطا کنی، به من عطا نکنی، همه چیز از تو، من وامدار تو ام، من مدیون تو ام، میدانم که از دیگری چیزی به من نمیرسد. این در روز نمیتونه مستقل نباشه، نمیتونه عزیز نباشه. خب همه عالم جمع شدن که مثلا بنده از بندگان خدا را از میان بردارن. این بنده خدا شب گفته که اگر همه عالم اقدام کنن به کاری که تو نخواهی، موفق نمیشون. اگر پشه ای اقدام کند به کاری که تو میخواهی، موفق میشون. گردن کلفت‌های عالم را یا پشه خورده یا مگس خورده یا نمیدونم سوسک اذیتشون کرده، توانمندان عالم را و همین کارهای جزئی. وقتی که در سالیان گذشته یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه، آدم هم مؤمن متدین با علم با وقار خوبی بود و صاحب قدرت هم بود، این مثلا حالا نهار زورشو خورده، دو ساعت سه ساعت بعد زور هم یک کمی حالش به هم خورده و معده‌اش به هم ریخته، ساعت 5 غروب یا 6 غروب هم از دنیا رفت. بعد این برخی از جوانترها میگفتن که ما هر مرگی رو در برای ایشون انتظار داشتیم، ولی اینکه اسهال او رو از میان برداره اینو دیگه انتظار نداشتیم. حالا بنده میگفتم که خدا برای اینکه نشون بده که ما اگر بخوایم آدمی رو برداریم لازم نیست حتما یه توپ بفرستیم، موشک بفرستیم، که نه، معده‌ش هم کار دستش میده، روده‌ش هم کار دستش میده، هر بخشی از بدنش، اگه بدنش نبود از بیرون کاری نداره که. اگر ما بخوایم کسی رو اذیت کنیم، این پشوهایی رو میبینیم که یه نیشه خون بوده، همه چقدر این جسته چقدر هست که آدم این بزرگی زخم صورتش میگذاره که تا 6 ماه دیگه همه دست رو دست هم میدن، چقدر اذیت میشه، چقدر دیگران رو به زحمت میدن تا اینکه این نشان اون پشه کوچولو رو برداره. اگر خدا بخواهد پشه هم برای منهدم کردن ملتی بس است، اگر خدا نخواهد همه امکانات و توانمندی ها و قدرت های عالم که جمع بشوند نمی شود. خب کسی که اینا رو شب گفته، حالا روز اومده باشه بده کی بترسه؟ اون تو دو نکته رو خدمتتون عرض کنم که اینکه گفتم که سخن دقیق تر هم وجود داره، اینه که گفتیم که خدا اون چرا که در اختیار مثلا این فرد قرار داده میتونه در اختیار دیگران قرار بده، با توجه به این که عالم عالم علیت هست، عالم حاکمیت سنت های تقدیر ناپذیر الهی است، بنابراین هر کی نیست که حالا هر کسی هر چیزی رو میل خودش جا به جا کنی. جا به جا کردن یه معنی خاصی داره. حالا اگر مثلا خدا فرمود که اگر شما بندگان خوبی نباشید شما رو برتون میدارم یه قوم دیگری میآورم که هم من اونا رو میخوام هم اونا منو میخوام، و اگر اینجوره بسم الله، اگر میشه که کسی قومی رو داشته باشه در آستین داشته باشه که هم اینا محب باشن هم محبوب باشن و خدا دست نگه داره؟ اینا برخی از تعبیرهاش مثل اون سخن امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه هست که در جنگ صفین ایستاد در مقابل سپاه معاویه صحبت کرد و فرمود که والله لاقتلنکم جمیعا، بعد آرام طبق نقل فرمود که انشاءالله. اولا آیا خدا مثلا انشاءالله میگه؟ خب این خدا که دیگه معناش معنا نداره که انشاءالله بگه، ولی حالا اگر بگه اگر بخواهیم ولی نمیخواهیم. بنابراین جا به جا کردن ها خیلی ولی مبانی یا معانی که ما میگیم نیست، یه مقدار دقیق تر هست. تغییرات و تحولاتی که در عالم هستی رخ میدهد اگرچه از روی اختیار تام است، گونه‌ای که هیچ گونه اکراهی اضطراری و اجباری وجود ندارد، ولی اینها از لوازم عین ثابت آنهاست، گونه‌ای که انفکاک ناپذیر هم هست. یه نکته. نکته دیگر هم این که حالا کسی که در شب گفته که همه کار تو هستی بقیه چی نیستن، روز هم بنابراین همین سر خیام کنید، یکی بگه تو که کسی نیستی، دو کسی نیست، هر که هرچی گفت. و هم درسته که این ظاهرن لازم حرف ما اینه، ولی اینه هم که در این عالم هستن، اینا مظاهر خدا هستن و اگر خدا بخواهد بندگانش رو از طریق مظاهرشون عدبشون کنه شدن. در نتیجه ما چون نمیدانیم که خدا چه خواسته است، باید بر حسب ظاهر شریعت عمل کنیم. اگر ما پیروان حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه بودیم، گفتیم که اونی خدا میخواد باید انجام میشه، نه اونی بنابراین تدبیر کردن و مانند اینا دیگه معنا نداره. ولی ما که پیرو حضرت خضر نیستیم، ما پیرو به حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه هستیم. در نتیجه کسی میگه که اگر یک کلمه دیگه بگی مجددم رو دماغت، ما بگیم چی؟ بگیم اگر میتونی بزن، بعدم بگیم تا خدا نخواد که اونی میزنه، خود یه وقتی دیگه خدا خواست و او هم زد. بعد هم وقتی میگیم که اگر میتونی، باید حواسمون جمع باشه که این جمله رو ممکنه یه جایی بگیم، لازم باشه ضرورت داشته باشه بگیم، ولی باید یادمون باشه اونجا بگیم خدایا این جملاتی که من میگم رو بر حسب ظاهر شریعت میگم، نه بر حسب باطن شریعت. چون ممکنه که همین کلمه ما کار دست ما بده. درسته که این اتفاق میافتاد، ولی میافتاد با اختیار ما. پس وقتی که اگر تهدیده، اگر تکمیعه، اگر زور هست، اگر فشار هست و مانندون ها، همه رو بر حسب ظاهر شریعت، یعنی از راه تدبیر و بدون این که چرا آدم با مظاهر اسماء الهی در بیفته، اینم باز به این معنی نیست که حالتون خود در نیفتیم بعد بریم دیگه اصلا هیچ وقت پیدامون هم نباشه، نه، باید تدبیر کرد. همچنان که خدا به اون مظهر قدرت داده، به این مظهر هم قدرت داده. همچنان که خدا قدرت خیش رو، توانایی خیش رو در اون مظهر میتواند و میخواهد آشکار کند، در این هم میتواند و میخواهد. خب اینا حوزه های اختیار هست دیگه. خب با توجه به این نکته حالا برگردیم به سخن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که فرمود که این قوم رو حالات شبشون رو گفتیم، حالا حالات روزشون رو در نظر داشته باشیم که اینها حلیم هستند، علیم هستند، بر و نیکوکار هستند و تقی یا پرهیزگار هستند. این واژه ها رو یه توضیح مختصری خدمتتون عرض می‌کنم. حلم رو چند معنا کردن. یک معناش حلم عبارت است از ضد سفاحت، یعنی کسی که حلیمه کار سفیهانه انجام نمیده، کار حالا تعبیر ممکنه بگیم کودکانه، ولی کار کودکان برای کودکان سفاهت آمیز نیست. کار کودک رو بزرگسال انجام بده سفاهت آمیزه. پس اگر بگیم که حالا دو تا بچه تو کوچه خط کشیدن چارخونه چارخونه مربع دارن یه پایی میپرن، حالا اسمش هر چی میخوان بگذارن بگذارن، این برای اونها سفاهت نیست، بلاهت نیست، لغو نیست، برای اونها مطلوبه. ولی حالا که بچه‌ها اینجوری عمل کردن، حالا ما هم بزرگتران بریم کنارترشون دایره بزرگتر رو کشیم مرم بپریم، این برای ما کار کودکانه است. کار کودکانه برای کودک امر پسندیده است، ولی برای بزرگسال نه. چنان که بقیه موارد هم همینطوره. کاری که خانم‌ها انجام میدن در حوزه خاص خودشون، مردان انجام بدن، آقایون انجام بدن، صفیانه است. چنان که کاری که آقایون انجام میدن در حوزه خاص خودشون، خانم‌ها انجام بدن، صفیانه است. یعنی هر کاری رو که دیگران انجام میدن باید ببینیم این دیگران به لحاظ فکری، روحی، ذاتی، نفسانی، جنبه‌های مختلف تربیتی، علمی، عقلی با هم دیگه تناسب داریم یا تناسب نداریم. کاری که بر اساس عقل نباشد، لغو باشد، یکی از مصادیقش کار لغوه، کار لغو، کار سفیهانه است یا سفاهت‌آمیز است. بنابراین اگر کسی کار لغو انجام میده یعنی حلیم نیست. و اگر در بحثی از تعبیرها حلیم و رشید رو با هم میارن، یه رابطه ویژه‌ای به این دوتا هست. رشید به کسی میگن به رشد رسیده، کسی به رشد رسیده باشه کارهای انسانهای ناپخته رو انجام نمیده. کار آدم پخته با خام باید تفاوت داشته باشه. بنابراین یکی از معانی حل یعنی ترک سفاهت، ترک بلاهت، ترک رفتارهای کودکان انجام دادن. حالا این که خدمتتون عرض کردم در همه جنبه‌ها همینطور هست. ممکن لباسی رو پوشیدنش برای کودکان مانع نباشه، سفیهانه نباشه، ولی برای بزرگا چرا؟ ممکن دعوای برای کودکان سفیهانه نباشه، کودکان باید در هر ساعتی دو بار دعوا کنن، سه بار آشتی کنن، ولی برای بزرگسال این گونه نیست. ممکنه کاری برای فردی، جمعی، گروهی، قشری، صنفی در حوزه خود سفیهانه نباشه، برای جمع دیگری سفیهانه باشه. این ممکنه که این کارهایی که برای یه گروهی عالمانه است و حکیمانه است و بر اساس حلم هست، ممکنه که کار خوب هم باشه، ممکنه کار خوب هم نباشه. بالا من عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که برخی از کتابها رو برخی از افراد مطالعه میکنن که این ممکنه برای اونها با توجه به شرایط، حوزه فکر اونها، ایمان اونها، شرایط اقتصادیشون، شرایط زندگیشون، افرادی که با اونها در ارتباط هستن، ممکنه این کار عاقلانه باشه، ولی برای برخی از افراد دیگری که این کتاب رو هم نخونده، در حال گذران سختی و گرفتاری و مشکلات و پیوسته در معرض بلایای الهی است، دیگه حالا اینم اضافه کردم، ممکنه یه دعایی رو کسی میخونه که براش کار بسیار پسندیده، خوب، مطلوب، در پیوسته در حال ترقی باشه، ولی برای کسی که جز سختی و گرفتاری و مشکلات در زندگیش نیست، حالا بیاد مثلا نصف شب دستش رو بلند کنه بگه خدایا یه مقدار از اون سختیات برای ما بفرست، این گاهی میشه دعا باشه، ولی عالمانه نباشه، عاقلانه و حکیمانه نباشه. بنابراین یکی از معانی هل ضد سفاهت است. یک معنای دیگرش ضد عجله است. کسی کاری رو با شتاب انجام میده نمیشن عجول، اگر بدون شتاب انجام داد نمیشن حلیم. منتها باید توجه داشته باشیم که برخی از کارها هست که اصلا اقتضای شتاب رو دارند. اگر زنگ زدن مثلا آتش نشانی بیاد، من میگه خیلی خورا عجله کار خوبی نیست، عجله کار شیطانه، حالا تا یه چایی بخوریم بعد بریم، حالا تا مثلا کفشامون رو تمیز کنیم بعد بریم، تا لباس اون باید لباساشو پوشیده باشه، کفشاش هم پوشیده باشه، آماده باشه ستون رو بگیری بیاد پایین، به دو هم باید بیاد، سریع هم باید بیاد، باید تو خیابونم بوق و داد و هوا را بندازیم به این کنار که من دارم میرم. این اصلا کارش توأم با شتابه، اینو باید با شتاب انجام داد، و اگر بدون شتاب انجام بده حلم نداره. پس برخی از کارها این گونه است. چنان که در احکام دین برخی از کارها داریم که مثلا خیلی از عبادت ها داریم که اگر ضرر و زیان داره گفتن انجام ندیم. اگر یه جایی بایستیم نماز بخونیم کفشمون رو دوز میبره، گفتن خب کفشتون رو همراهتون نگه داریم، اصلا با کفش نماز بخونیم مانعی نداره. میگه اینو پرداش با کفش نماز میخون، بهش گفت یکی دیگه اومد بهش گفت که با کفش نماز نباشد، اون گفت اگر نماز نباشد ولی کفش باشد. خب لازم نیست همه جا که نماز باشد، یه جایی باید نماز باشد، یه کفش باید باشد. اگر میبینید که کفشاتون رو میبرن، خب کفشتون رو پاتون باشه، نمازتون رو بخونید. اگر میبینید خسارت داره، میتونید که تأخیر بندازید عبادتتون رو، کارتون رو به تأخیر بندازید. ولی برخی از کار هست که به ظاهر اصلا آمیخته با خسارت، به ظاهر، مانند خمس دادن، مانند زکات دادن، مانند جهاد رفتن. اینا ظاهرش اینه که بالاخره خمس دادن یعنی پول خرج کردن، پول هم که جون که نیست آدم راحت بتونه بده که پوله. بنابراین ضمن اینکه خسارت داره، ولی اصلا میگین عبادت رو برای همین من وقف کردم. در این گونه موارد دیگه نمیشه بگیم که با توجه به اینکه مثلا اگر فلان شهر بریم اونجا دیگه گفتن حتما باید خمس دادن بدیم، ما پس نریم اونجا تا نه، اصلا میگه خمس دادن برای اینه که یه قدری گاهی از دستتون آبی بچکد، شاید یه جای لازم شد که بیشتر از این نان و مال و دنیاتون رو بتونین تحویل بدین و بالاخره برای رسیدن به توحید باید تحویل بدین دیگه. اینکه مرگ و این همه حالا سخت تعریفش کردن، با فشار، با ناراحتی، با و اینا هم درسته که تعبیرها زبانی است، ولی حقیقت داره که اگر ما هم اینجا که نشستیم ببینیم یکی اومده سند خونیم و جلوی چشمامون داره به اسم خودش میمیزه، سرش امضا میکنه، مورد اداره ثبت هم میزنه، همینجور ببینیم هر چی که داریم رو خورد خورده، لباس همون هم داره برمیداره خودش، ناخونه همون هم برمیداره خودش، فکر و علم و ایمان و عقل هر چی که داریم خورد خورده داره میگیره. قابل تعمله؟ نه، یه جایی بود این رو تحویل بدیم. ما منیت رو باید تحویل بدیم، باید هر چی را که نشان خودمان در آن است باید تحویلش بدیم. حالا که باید تحویلش بدیم، باید تحویل کنیم. بالاخره ما یه جایی باید برسیم که فلانی فرزند فلانی هم دیگه نیستیم. کار راحتی نیست، فقط جئتمونا فرادا، خودت به تنهایی بیاید باید بیاید، شهرت داشتی بذار کنار، اعتبار داشتی بذار کنار، معلم فلان جا بودی، رئیس فلان جا بودی، اون ملک مال تو بود، اون خیابون مال تو بود، اون مال مال تو بود، چنین بود چنان بود، علمت این بود، کتابت این بود، دفترت این بود، اعتقادت این بود، همه رو بذار کنار، تهی شد تهی شد تهی شد. به گونه ای که هیچی برایت نماند حتی خودت، بهش میاد مرگ. البته برای همگان چنین مرگی رخ نمیده، اینا آمادگیش رو ندارن، مثل حالا برخی درخت ها هستن که همین یه تکان بخورن مثل درخت توت میمونن، یه تکان که بخورن هرچی قابل ریزش باشه میریزه، یه چند روزه گذشته باشه اینا دیگه دنبال بهانه میگردن. بعضی مرگ براشون اینجوره، دنبال بهانه میگردن که یک یه تلنگور بهشون بزنه، همه منیت و خودیت و هرچه انتصاب به خودشون داره همه رو بریزن رو زمین. بعضی ها مثل درخت گردو میمونن، درخت گردو رو میرن بالا، بعد هم یه چوب بر میدارن میزنن رو سرش، دو دستی هم میزنن رو سرش، یه بار، دو بار، سه بار شاخ و برگش رو میشکنند تا هم که گردوش بریزه. بنابراین مرگ های همگان. حالا اگر یه چیزی مثلا دیدیم که بعد فرض کالا خبر یقینی هم داشتیم، حتی مشاهده هم کردیم، دیدیم فلانی بد مرد، با فشار مرد، فکر نکنیم که حالا این دیگه خیلی بد بوده، نه، اون قرار بوده که هر چی را که نشان خودیتش هست بریزه، فشار اونقدر زیاد بود که یا همش یا اکثریش یا خیلیش ریخته. این خوبه، البته بهترونه که اونجا نرسیم، جلوتر هر چی که داریم رو خودمون رو بتکونیم، هیچی نداشته باشیم بریم اونجا، وقتی چیزی نداریم دیگه چیه ما بتکونمش. بعضی درخت هایش که تکانش چوبش که نمیزنیش تکانش هم نمیدن، مثل این درخت سرمون رو کنی، درخت کاجم رو کنی، هیچ کس کارشون نده. یا باید آدمی هیچ گونه تعلقی نداشته باشد، نه اینکه هیچی نداشته باشد، مثل درخت های بهش باشد. حالا سر و کاج رو میگیم اینجا و خواهد ما همینا رو میبینیم، مثل درخت بهش باید باشد که درخت های بهش همه چیز دارن، همه چیز و همه چیز دارن، ولی وقتی مؤمنی که میخواد یکی از اونا رو لازم نیست دست دراز کنه بکنش، کندن در اونجا معنا نداره. بله، همینجور که مؤمن اراده میکنه اون میوه خودش جدا میشود، البته جدایی هم نیست، میوه به اون منتقل میشود، به اون یکی میشود. یا باید اینجور بود، باید داشته باشیم و تعلق نداشته باشیم. حالا که نمیتونیم، بهترینش اینه که نداشته باشیم. آدمی که نداره به شرط اینکه خودی نداشتن کار دستش نده، نگه الحمدلله ما که چی نداریم، این خودش یه بوت بزرگی راهش درست کنه که هر جایی که بره بگن فقرا بیان نفر اول اون، بگن مساکین بیان نفر اول اون، همه جا میگه الحمدلله ما خودمون که دیگه نه حسابی داریم نه کتابی، چون فرمودن که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، ما که الحمدلله از دو عالم آزادیم، نه حلال داریم تا حساب داشته باشه، نه حرام داریم تا کتاب داشته باشه عقاب داشته باشه، هیچ کدام این که بدتر از هر دو شکه، اقلا اونی که حرام داشته حلال داشته، ولی کسی حداقل داشته رو ازش بگیرن، این هیچی نداشته رو قرار ازش بگیرن. یک اتیال یه کاری انجام داره، یه خطایی، یه حرکتی، یه فعالیتی بهش میگن خطا کردی، کسی که هیچ کاری نکرده اصلا مجسمه خلاف بوده، مجسمه خرابی بوده، دستش به اینجا نرسیده، چون اونجایی که دستش رسیده کوتاهی نکرده. در عالم تخیل این رو دیگه باشه. بعضی هستن که قدرتمندن دعوا نمی کنن، خودم های خیلی خوب هستن، بعضی قدرتمندن از خودشون دفاع می کنن، خب این هم خوبی هم. بعضی آدم ها هستن قدرتمندن گاهی هم تو سر یکی می زنن، گاهی هیچ کدوم از اینا ندارن، نه قدرت داره نه توانایی داره، دو نفر رو زیر بغلش رو بگیرن که راش ببرن، ولی در این حال تو خیالش میگه کاش من اگر قدرت داشتم پس گردن یکی زده بودم، یه سر کچل میبینه محکم برای فکر میکنه برای زدن تو این سر، یه گردن چاق میبینه برای خفه کردن. این که تو عالم خیالش که توانایی داره کوتاهی نمیکنه. بنابراین اگر کسی شاید به سلامت نزدیکتر باشه که آدمی توانایی داشته باشه، امکانات و مظاهر نعمت‌های الهی رو در این عالم داشته باشه، ولی امساک نداشته باشه، حداقل بر ظاهر شریعت عمل کنه، خمسش رو بده، همینقدر که بالاخره آدم بتونه 20 درصد رو بده، یه جایی اگه لازم باشه 25 درصد هم میده، یه جایی لازم باشه 30 درصد شم میده. خب 20 درصد همون اول یه قدم با، اگه میگفتن 1 درصد ده، همه اهل عالم خمس بده بودن، اگه میگفتن 1 دهم درصد بده، یک صدوم درصد میخوانی که چیز نبود، یک عدد نسبتا درشتی رو که بالاخره باید آدم باردار باشه، میگدار باشه، مثل رخت بهش باشه، منطقه ازش نگیرن، خود اهل بهش باشن، خود اهل عطا باشن، خود اهل کرم باشن، و الا خواهن گرفت. در دنیا هم که نگیرن، در عالم مرگ، در مرگ هم که اگر همیشو نتونن بگیرن یا نشود یا استعداد و قابلیت نداشته باشه، بعد از مرگ تا قیامت به لحاظ زمانی نمیشه که مالا چند سال، ولی بنده مثلا یه تعبیر همینجوری بگم که میلیاردها سال فاصله هست که قرار باشه که نقطه نقطه از این بگیرن و به ستانند آخر پاکش میکنن. حالا اگر نشود یه عده دیگه هستن که اصلا وقتی خود سیاهیه دیگه سیاهی میشه، سیاهی رو وقتی برش نمی چی باقی نمیمونه، نه اینکه سفید بشه، که کسی که سفیدی داشته باشه، کاغذ سفید رو ذره ذره، پارچه سفید رو ذره ذره اگه سیاه شده بخوایم تمیز کنیم آخر سفید میشه، ولی اگر سفیدی هم اصل سیاه بوده، زغال بوده، زغال دیگه چی چیارش کرد، اینا میمونن برای عوالم دیگر. در هر صورت برخی از کارها ذاتشون با شتاب و عجله همراهه، اینا رو باید که با شتاب انجام داد، نمیشه کار امروز رو فردا انداخت، فردا رو پس فردا انداخت، امروز احتیاج دارم بیام رو فردا میام، عجله نکنید، عجله کار شیطانه. کی گفت عجله کار شیطانه؟ از قضا شیطان کم عجله تر از نسبت به دیگران، به خاطر اینکه آدم عجولی بود، آدم میتونست مثل شیطان بگه حالا تا قیامت رو این خدای کریم رو میشناسیم اینجوری خواهد شد، که شیطان گفت من مهلت بده تا قیامت، یعنی کاری رو که باید امروز انجام بده رو گذاشته برای قیامت ها، در حالی که اگر بخواست اهل شتاب باشه میگفت که چرا بندازیم قیامت، مرگ یک بار و شیونم یک بار، زمین الله خیالمون راحت کنیم. او که خدا که بهش نفرمود که برو جهنم، فرمود برو بیرون. اگر رفته بود بیرون، این بیرون رفتن معنا داره، معناش این توی خونه بودن بهش گفت این خونه بریم، این شهری بوده از شهر برو بیرون، یا بهش بود از بهش برو بیرون، که خیلی چیز زیادی همراه خودت آوردی که مهمترینش خودتی، برو بیرون، اینا بذار بیرون بعد برگرد بیار، بعد البته دیگه کی برگرده بیار. شیطان اهل عجله نیست، این تعبیر میگن عجله کار شیطانه، حالا یه چیزی دیگه و البته وارد تام میشه معنای عرفی براش پیدا کرد و توضیح داد، ولی بالاخره بعضی از کارها شتاب عینشه، بعضی از کارها ضرردار بودن بر حسب ظاهر عینشه، اینا باید باشه. بعضی از کارهای دیگه هست که نه، اینا شتاب عینش نیست، ولی شتاب در اونها مطلوبه، مانند عالم شدن این شتاب مطلوبه. نمیشه بگیم که خب حالا طبق معمول 50-60 سال ما عمرمون هست، 50-60 سال سالی دو تا کتاب کنیم، سالی 20 تا کتاب کنیم، خب بس دیگه ما خود چیکار کنیم؟ نه، این کار مطلوبه، کار مطلوب شتاب درش هست و شتابش هم مطلوب هست. اون که حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه طور که میرفت، اینم جالب اینه که اینا که دارن میرن برای کوه طور، برای اینه که برن به خدا بگن خدایا میخوایم تو رو ببینیم، قوم بنی اسرائیل، بنابراین که قوم بنی اسرائیل گفته باشن، حضرت موسی هم جلودارشون دارن میرن. دید که مردم وقتی که دارن راه که میرن، شب که میرسی یه استراحت میکنن، حساب میخوابن، فردا صبح صبحانشون میکنن، بعد دارن میرسن. گفت عبادت که اینجور نیست که، اگر غیر عبادت بود ما نی نبود که حالا یه قدی هم بین را استراحت کنیم، قدی هم نفسی بکشیم، ده همه چقدر هست که باز بخشش هم به استراحت بگذارونیم. که حضرت موسی فرمود که این مسیر رو میبینید، من میرم شما پشت سر من بیاید، همین راه رو میگیریم بیاید. حضرت قومش رو رها کرد و خود رفت. اینا تعبیرهای عرفی قراردادی نیست، باید ببینیم که حضرت موسی چه دیده است که در عین حال که وظیفه‌اش راه بردن مردم است، وقتی بتالت و کندی و تنبلی و سستی مردم رو دید، از این وظیفه جدا شد، گفت من میروم شما خودتون بیاید. خوشت نیومدن، یا قوم خیلی قوم خویی بودن، از در میدونست که اینا میان یک کمی کند میان ولی بالاخره میان، و یا اینکه گفت که نیومدن که نیومدن. این مجلسی که ما میریم اهمیتش به شلوغیش که نیست که ما بریم ببینیم هیچ کس نیست، چقدر بد میشه. این مجلس حرمت ذاتی دارد، شرافت ذاتی دارد. ما میرویم و به حضور در این مجلس مفتخر میشویم، چه کسی باشد چه کسی نباشد، نه بودنش برای ما ضرر دارد نه نبودنش فایده دارد. باز اگر عرفی فکر کنیم که نبودنش که تازه بهتره، که هر چی که در اون مجلس هست رو هر چی خودم استفاده کردیم بقیش هم بار میکنیم وانت میاد برخونیم، که بهتره که تو صابونو خودش نمیخوره. بعضی جا هستن که صابونو نمیخوره مهمون میخوره، بعضی جا صابونو میخوره مهمون نمیخوره. مهمونه حضرت ابراهیم از این قصه بودن، مهمونه نمیخوردن، فقط این مهمونه هم خوبه که مهمون نمیخورد. و جالب اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام گوساله ای رو بریان کرده برای مهموناش آورد، و اون تعبیرهای دینی یا در زبان فارسی آمده که مهمان هر کی و چی هر چی. اینا این بی معنی نیست که الان ماستم که شد خوبه، دوغم که شد خوبه، نه دیگه، مهمانه مخصوصا اگر مهمان حبیب خدا باشه، که هستن دیگه، همه مهمونها حبیب خدا هستن. خب این از طرف صاحب خونه باید اینجور باشه، باید سنگ تمام بگذاره، البته به معنی که اسر و حرج ایجاد کنه، نه اسراف اطراف و مانند روی اینا نباشه، ولی نهایت حرمت گذاشتن به حبیب خدا امر مطلوبی. ولی برای مهمون چی؟ خب مهمون هم از مهمون های حضرت ابراهیم باید یاد بگیرن، هر دو، هم میزبان باید حضرت ابراهیم یاد بگیره، هم مهمون هم از مهمون های حضرت ابراهیم. که حضرت ابراهیم مصالح بریان را وسط گذاشت، گفت بفرمایید، اونم یه نگاه کردن چی نگفتن، گفت نوشیدن بفرمایید، گفت بازم چی نخوردن، و تا آخرم هیچی نخوردن. اونم یه رو مهمونی، از اینجور مهمونی باشه میشه هر روز مهمونی دار، یه چیزی بله. یه چیزی اگر نه اون بیچاره هم نبوده، اگر اگر یه چیزی بشه بگیری که فاسد شده نباشه میشه 24 ساعت مهمونی داشت، گروه گروه بیان مهمونی و بعدم برگردم برم و هیچی هم دست نخورده، همیچی هم دست نخورده باقی بود. خیلی بالاخره برخی از کارهایی که ذاتا مطلوب باشه رو باید نگاه کنیم، شاید شتابش مطلوب باشه، ولی در کارهایی که باید دقت و تأمل و تأنی انجام بشود نباید شتاب کرد. به تعبیر دیگه هرگاه شتاب کردن سبب شود که کیفیت کار کاسته شود، این نشان دهنده این است که این انسان حلیم نیست. اگر ما 5 روز دیگه صبر کنیم و دقت کنیم و تأمل کنیم، ممکنه که این کار رو بهتر انجام بدیم، ولی با عجل انجام بدیم بهتر انجام نشود، بدتر انجام میشود. اینم میشه که حلیم نیست و عجول است. اینم یک معنای دیگه که مهمترینش است، هن به معنای عقل است و ضدش جهل است. نه عقل در مقابل سفه، یا عقل در مقابل جنون، اون عقل و جهلی رو که در روایات اومده. کسی که حلیم است یعنی عاقل است، یعنی عالم است. کسی که حلیم نیست یعنی جاهل است. یکی از مراتبش ممکنه اینه که نمیداند، ولی همش نیست. نداند یکی از مراتب جهله. بداند و موافق دانش خویش عمل نمی کند، اینم جهل است. بداند و موافقش هم عمل کند ولی توجه به حقیقت این عمل یا مقصد و نیت این عمل نداشته باشد، اینم جاهل است. این که تیر انداختن خوب است، خیلی خوب. پس ابزار و وسایلش هم فراهم کنیم، تیرم بندازیم. خب برای چی بندازیم؟ کجا باید برسد؟ برای اینکه یک نفر اون مقابل ما ایستاده تیر او رو کند. حالا خورد که چه بشود؟ تفاوت مؤمنان و مؤمنان فهیم و اهل معرفت با دیگران که عملشون اینقدر تفاوت داره در همینه. بعضی ها یک نفس کشیدنشون ارزش عبادت همه موجودات رو داره، بعضی نه 80 سال عبادت کرده، این روایات رو در کتاب های معتبر و جوامع روایی مانند اصول کافی داریم که اگر کسانی باشن هم از امام باقر هم از امام صادق صلوات الله السلام علیه که اگر کسانی باشن که تمام عمرشون را شب تا به صبح عبادت کنن، فهمید؟ و تمام روزشان را در راه خدا جهاد کنن و تمام این ایام که جهاد می کنن روزه بدارن و تمام عمرشان را بداشید، تمام مالشان را بارها در راه خدا انفاق کرده باشند، ولی از ولایت ما سهمی نداشته باشند، هیچ ارزشی ندارند. چرا؟ ولایت سهم میخواد، معرفت میخواد، عبادت بدون معرفت ارزش نداره. این قرضی نیست که سنگال از اینجا بریم اون بر، این که مطلوب نیست، یعنی مقصدی نیست. و الا اگر اونور بردن مطلوب جلوتر از ما بردن اونور، چرا با ما میگن برداریم بیاریم اینور؟ ما بریم اینور، باز نسل بعدی میگن از اینجا بردن سر جمع. مثل زندانهای قدیم که بیگاری میکردن، یه دوتا کامیون یا بیشتر کمتر سنگیجی خالی میکردن، این صبح کارشون این بود که سنگار از اینجا بغل کنن ببرن در اون نقطه بریزن، بیچاره ها تا شب میبردن. مثلا خیلی خوبه، استراحت کنیم فردا صبح، حالا از اونجا بیارین اینجا. اون بر مطلوب یا این بر؟ هیچ کدام، یه چیز دیگه مطلوبه. نوع کار که ما داریم انجام میدیم همینجور هست. یعنی اصل این عمل به این معنا که حالا یک کاری انجام شده باشه، برای چه انجام شده، به چه نیت و انگیزه انجام شده، به چه هدف و مقصدی انجام شده، بر اساس چه معرفتی و درکی انجام شده، مراتب توحید در مجموعه کارها و ظهور داشته باشه. همونجا که در مورد نماز رو فرمودم که آدمی ابتدا باید نماز رو درست، همین الفاظ عربی رو درست تلفظ کنه، خب یکی از مراتب نماز مقبول هست. درجه دیگرش اینه که معانی اون توجه داشته باشه، بدون چی داره میگه. درجه دیگر اینه که صادقانه اینها رو بگه، وقتی میگه الحمدلله واقعا راست بگه، وقتی میگه یاک نعبدو راست بگه، وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم راست بگه، صادقانه بگه. درجه دیگرش اینه که بگوید من آنچه را که میگویم به امر تو میگویم و الا با هیچ کدامش کار ندارم، خودت میدونی میخوای هدایت کنی، خودت میدونی من بنده تو هستم، بنده ملک تو هستم، بهشت میبری مال خودت، جهنم میبری مال خودت، من بگم نگم تفاوتی هم نداره، خودت میدونی. درجه دیگر این است که وقتی که اینها رو که داریم میگیم توجه داشته باشیم که دیگری میگه. درجه دیگرش اینه که ببینیم و بیاییم که دیگری میگه، ما فقط شنونده باشیم. درجه دیگرش اینه که او خودش بگه، خودش هم بشنوه. اون مرتبه ای رو که در احوالات امام صادق صلوات الله السلام علیه نقل کردن که از وقتی به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسید، گفت و گفت و گفت و گفت تا بیهوش شد. بعد از اینکه بعد از نماز، بعد از اینکه به حال اومد و به هوش اومد و بعد از نماز که سوال کردن که نماز چه اینجوری خوندی، حضرت فرمود که آنقدر تکرار کردم که از زبان صاحب حقیقیش بشنوم. این مرتبه آخر نیست. همچنان که انبیا و اولیا مرتبه ظاهری دارن، مرتبه باطنی هم دارن. یعنی اینجوری که عبادتشون فقط اون آخریش باشه، نه اولیش هم هست، وسطیش هم هست، آخریش هم هست. در هر صورت یکی از معانی هم جهل است، ببخشید ضد جهل است که مقابلش میشه عقل. خب این معنای حلم در مورد خدا هم در برخی از روایات اومده که هر موقع خدا رو گفتن حلیمت یعنی صبور است، عجله نداره، کار رو آنچه را که بخواهد و آنگونه که بخواهد انجام میده. منتها ما نمیدونیم، میگیم که چقدر خدا به تأخیر کار رو انجام میده. خدا میخواد که مثلا اگر میخواد که گندمی عمل بیاد 6 ماه عمل میاد، 8 ماه به رسیدن میرسه و جمعش میکنه. اگر میخواد که مثلا سبزی مثل شاهی عمل بیاره، نازیم هم میریزم 5 روزی 10 روز 15 روزی هم جمعش میکنم. میخواد گردو عمل میاره 10 سال 15 سال، درخت قدیمی 20 سال 25 سال. خدا هر کاری به موقع خودش انجام میده. انجام دادن هر کاری در جای خودش بدون تقدیم و تأخیر نمیشن صبر. صبر میانیست که حالا ببینیم تا فردا چی میشه، پس فردا، پس در فردا، نه، کار فردا رو در فردا انجام دادن، نه امروز نه پس فردا، اینوشن صبر. کاری رو که میخوام سال آینده انجام بدیم دقیقا سر سال آینده به وقت خودش انجام بدیم، اینوشن صبر. نباید جلوتر باشه، نباید عقبتر باشه، هیچ کدام باشه. در هر صورت اینو بشکن حلیم در مورد خدا وقتی گفت میشه معناش بگیم. در روایات داریم که ول حلیم و فی صفت الله عز و جل معناه صبر، معناش صبره. وقتی میگیم خدا حلیم یعنی صبور هست. قال معناه انه الذی لا یستخفه عصیان العصاة، میگه بندگان خدا گناه میکنن اینجوری که خدا عصبانی بشه، میگه که ببین این بنده ما چه دهن کجی میکنیم، ببین دهنش راست کنیم، نه، میگه این نداره آنچه را که انجام میدی به بار خواهد میشه، این میوه تلخش به خودت خواهد رسید. منتها کی به بار میشینه بسی بینه که این حرفایی رو که داره میزنه از کدام قسمه، داره تره جعفری میکاره یا نه داره گردو میکاره. هر کدامش که باشه مهم نیست خوب بدیش، اما خوب هم که باشه بلکه از حرف هست که اثرش کنه الان آشکار میشه، بعضی سال آینده 10 سال 100 سال 1000 سال ممکنه در انتهای زمان باشه، بد هم باشه همینطور، خوب هم باشه همینطور هست. کسی نمیتواند خدا را عصبانی کند، حال خدا را تغییر بدهد، کاری کند که خدا عنان اختیار از کف بدهد و با عجله کاری را انجام بدهد. ولکنه جعل لكل شيء مقدارا، خدا هر کاری رو یه حدی اندازه براش انجام بده، همونجوری هم داره انجام میده. بنابراین اگر جمعی از بندگانش میخواد در جهنم عدلشون کنه، اونم به عنوان پیامد و برایم ثمره کار خودشون میگذاره برای قیامت. اینجا وقتی خطا میکنن اصلا توبیخ نمیکنن، امکانات و وسایل در اختیارشون قرار میده، سلامتیشون هم نگه میداره، ابزار و امکانات و وسایل درست گناه کردن هم براشون فراهم میکنه، خوب گناه کردن هم براش فراهم میکنه، خوب گناه کردن هم انواع اقسام میداره دیگه. البته گناه برای اهل گناه مناسبه هست، اهل گناه خوب گناه کردنشون کمالشون میده که خوب گناه کنن دیگه. اگه قرار باشه یه نفر میخواد بکشه، آدمی که از مستکبرینه یا خوی استکبار، اگه میخواد آدمی بکشه مثلا ابتدا بیان حالا فکر کنه که حالا بکشیم یا کشاخه، حیفش بیاد دلش درد بگیره، دلش بسوزه، بعدم آخر دست به استخاره ببره، استخاره هم کنه ببینیم خوب میاد یا خوب نمیاد، داره کتم نام این که آدم کشتن نشد که. کسی که اهلیت برای این کار داره، وقتی آدم باید بکشه باید کلید و فشار بده 140 هزار نفر رو، حالا میخواد هوا بفرسته بفرسته و زمین، هر جایی میخواد بفرسته بفرسته. خدا به خاطر گناهان دیگران و خطای دیگران عصبانی نمی شود که اختیار از دست بدهد و بگو حالا که شما 140 هزار نفر رو کشتیم پدر از این در میارم بدون نفع. ولی که حالا تغییر عرفی خدمتتون ارز کنم که حالا اینا دیگه خیلی جدی نیست، بلکه میگن باری کلا اصلا اینو میگن کار. همچنان که در آنجا که جمال الهی آشکار میشه، اگر کسی بتواند مثل انبیا، اولیا، عالمان ربانی، اگر کسی بتواند ده ها صد ها هزاران نفر رو احیا کند، دیگه دستون درد نکنه، وای کلا این شد کار حسابی. اگر کسی بتواند ده ها صد ها هزاران انسان رو بمیراند، اونم میگه دستون درد نکنه، خیلی خوب چوبیسی انجام میده. در هر دو صورتش لا تشعر، یعنی اگر حالا فرض و فرمایید که ایشتاتم کسی رو نکشه، ازرائیل وقت جان میگیره اینجور نیست که مثلا خدا بهش بگه چرا جان بنده ما رو گرفتی، چرا فشارش دادی، چرا محکم الگومش رو گرفتی، چرا چنین کردی چنین کردی، که نه بهش میگه دست درد نکنه. رفته مثلا جناب ازرائیل صلوات الله و سلام علیه رفته جان یک مادری رو بستانه که همه خونه و اوضاع و خونه و بچه همه میریزی به هم دیگه، همه داد و هوار را میریزن، خدا میگه باری کن اصلا قصد نباشی، خوب ماموریت تو انجام بدی. نمیگه نگاه اونا ببین چقدر دارن آناله میکنن، تو دلت اومد که میچارا رو اینجورشون کنی؟ نه، احیا کار خداست، اماته هم کار خداست، ابزار و وسائلش هم به تقدیر الهی است. نه کسی میتواند بدون اذن و اراده الهی به احیا بپردازد؟ صریح آیات قرآن است که وقتی پیامبر دلسوزی میکرد و جوش میزد که حالا دو تا دیگه رو احیا کنی، خدا فرمود که انک لن تهدی من احببت، ما اگر بخوایم همه رو هدایت بکنیم، هدایت مربوط ناست و هدایت هم که احیا کردن دیگه. بنابراین این هر دو کار مال خداست، هر کاری رو هم که با هر ابزار مناسب با خودش و شایسته خودش که انجام میشه خدا از اون تبدیر میکنه، تشویق میکنه. این گونه نیست که اگر کسی حالا کار خطایی انجام داده، حالا افراد با هم میگه تفاوت دارن، برخی اهل اینجا هستن اشتباهی جای دیگه رفتن، برخی اهل جای دیگه هستن اشتباهی اینجا آمدن، اینا بعد حالا بعد از مدتی خدا ممکنه بگه خب تو اینجا چی کار میکردی، اونجا چی کار میکردی. یه بار فکر میکنم یه چیزی خدمت میگه خاطری خدمت نذکردم که یک مجلس عروسی بود، مربوط خیلی سال قبل بود، حالا من گاهی عروسی هم شرکت می کردم. این تو مجلس یک خانواده، دو تا خانواده معمولا عروسی می گیرن، یک خانواده همه مذهبی و زلالی و جبه رفته بود، نمیم چی اینجوری بودن، یه گروه دیگه نه تو کار خودشون بودن، با این کار کار نداشتن. این داماد هم چی بود؟ رزمنده بود، تازه از جبهه اومده بود و اینجا جمع شده بودن، همه جبههی بودن که جمع شده بودن، همه داشتن از عملیات سوال میکردن. در این که اتاق ما نشسته بودیم، جمع نسبتا زیاد نشسته بودن، مهمون ها که میومدن جلو در حیات راه نمایشون میکردن که اینا برن این اتاق، اینا برن اینجا، اینا برن اینجا، جاشون رو سوا میکردن، برای اینکه همین در گفتگوهاشون راحت باشن، و الا دیگه بیشتر از گفتگو چیزی نداشتن. یه لحظه اون بنده خدایی که دم در تقسیم میکرده راه ها رو نشون میداده، اون یه لحظه غفلت میکنه، یکی از اینا میاد از قضا اومد تو همین اتاقی که بنده هم بودم و جمع دیگری هم، و این سیبیلای خیلی پرپشت و انبوهی داشته، بیش از حد متعارف بود. اون بنده خدا اومد نشست و سلام و احوال پرسی، اینا دیگه رفتن تو کار خودشون. اون گفت اون موقع اون شهید شد دیدی چی میگفت، اون گفت اون زمانی که مجروح شد دیدی چی میگفت، اون یکی نمیدونم که کلاهشو بود و قباشو بود، که از همه حرفایی که داشتن میزدن و حرفای پسندیده و مطلوب. اون بنده خدا آرام آرام همینجا که نشست بود این دست رو اولو اینجا گذاشت روی آری، از اینجا زده بود بیرون. خب این جاش اینجا نبوده، من رفتم کنارش نشستم سلام و احوال پرسی، کجا بودین و چیکار میکردین و چنین و چنان. بعد اون کسی که جلو در چی میکرد و تقسیم میکرد رو بهش گفتم که بیا، اومد بهش گفتم که این بنده خدا رو برو بگو یه نفر کارت داره، اومد بیرون بفرست سیو بیش کسانی که هم جلو سبیل شو برداره قشن باشی و راحت سبیلش نشون بده، میشه آدم سبیل داشته باشه نشون نده. و این اومد و جلو در گفت بلند بیا یه نفر کارت داره، این بنده خدا هم گفت با اجازه، گفتم که خدا میگرداره پاشو کن رفت و خب پیدا بود که رفت بیرون خودش میشه. این چند روزی هفته گذشت و بنده رو دید، گفت که فکر کنم این کار شما بود، گفتنش که قبول کار هر کسی رو انقدر علاقه من شده بود، انقدر علاقه من شده بود اون سبیلا رو که تراشید هیچ، گفتمش که حالا اونم درسته کراهت داره، آلودگی داره، تمیز نیست، ولی حرام که نیست، کراهت هم کراهت بهداشتی است. حالا درسته که در گذشته چون تشبه به کفار بود، ایرانیان قدیم سبیلاشون خیلی بلند بوده، ریشاشون رو میتراشیدن، پیامبر فرمود که خب کافر بودن، پیامبر فرمود که مؤمنان قیافشون رو مثل کفار درست نکنن، ریشاتون رو بگذارید بلند بشه، سبیلاتون رو بتراشید تا شباهت به کفار نداشته باشید، تشبه به کفار ولو در ظاهر ولو در لباسون باشه. اینا که حالا انشالله که اینجوری نباید باشه دیگه، مثلا میرن که پیرن بدوزن میگن یقش انگلیسی باشه، مدلش رو باید که از انگلستان فرن، حالا اگه اینا واقعا لباسای اونا باشه، ولی خب اینا به نظر نمیرسه که لباس مال اونها باشه، کفشاشون نمیدونم که اینجور باشه. تشبه به کفار ناپسنده، بده. اولین قدم تشبه، تشبه ظاهری، این تشبه ظاهری نشانی ریشه ای در تشبه باطنی باید داشته باشه. بالاخره بهش گفتم که این حکم از دو گذشته بوده، الان دیگه اینجور نیست که سبیل گذاشتن تشبه رو کفار باشه، فقط میشه تمیز کردنه. میگم میتونید دو سه بارم تمیزش کنی، شامپو بزنی، حسابی در تمیز بشه، مانعی نداره. میگفت نه ما از خیر این سبیل رو گذاشتیم. و بعد هم الحمدلله لطف خدا شامل حالش بود و بیش از اون چرا که در ظاهر میشه متدین بود متدین شد. و بعد هم در همون مسیری قرار گرفته، در اعلی علیین قرار گرفته. خیلی خوب. حالا تیمی معنی نیست که سبیل شبه درش آخری جور میشه که خودش ایجاد وحشت کنه، نه خب حالا خیلی هستن که سبیل هم ندارن، روی جرم نمیرن، در اصلا زمین هم بیرون نمیرن. بله. حالا حداقل در اون جلسه خیلی زحمت بود. خیلی بالاخره خدا ویژگی حلم خدا اینه که به خاطر این که بندگانش گناه کردن عجله نمی کنه، میگذاره کاملا برسه، پخته بشه، میوه هاشون بپزه، ولی اون میوهشون میوه گناه باشه با انتخاب و اختیار خودشون. خب چند تا روایت رو بکنم برای شما. انتخاب کنم از روایات که در مورد حلم. عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام قال ما يعبع من يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خصال. ابي جعفر امام باقر صلوات الله و سلام عليه فرمود که کسی که تو راه ما میاد، کسی که در مسیر محبت اولیاء خدا، ولایت الهی، معرفت حقیقی قدم برمیداره، شیعه یعنی این دیگه. باز یه جمله خدمتتون ارز کنم که وقتی گفتیم شیعه یعنی این، شخصی خدمت امام صادق گمان میکنم که رسید و عرض کرد که یا ابن رسول الله ما افتخار میکنیم که شیعه شما هستیم. از در فرمود که اینجوری نبود، به خدا بسن کسی میتواند این گونه سخن بگوید مانند سلمان و عموزر و مقداد باشد، اونا شیعه بودن. من دیگه خدا وارخ و داشت معیز میشد، ناراحت میشد، متواضع شدیم در این شیعه ایم. حالا منوش شیعه هم نیستیم، میگن که هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، خیال میکنیم به امیر المومنین مینازیم. کجا آدم تا تشبه نداشته باشه که ناز کردن معنا نداره که. بله من آنم که رستم بود پهلوان، خب من چه رفتی داره؟ یه شباهتی باید داشته باشی اون پهلوان تا بگی خیلی خوب ما هم جز این گروه هستیم، ما هم اهل بقیه هستیم. به الا آدم مفلوک و مردنی که به درد هیچ جا نمی کنه، نه به درد دنیا نه به درد آخرت، بگه عکسای پهلوانا رو در در و دیوارش بچسبونه، به درد جایی نمی کنه. تشبه باید باشد. اگه تشبه بود عکسا این هم خاصیت خواهد داشت، سخن این هم خاصیت خواهد داشت، نشان این هم خاصیت خواهد داشت، چون حرکت و سرعت به سوی این مقصد را یا بگیم فراهم میکنه، یا تکمیل میکنه، یا ابزار و وسایلش رو فراهم میکنه، شوق درونیش رو ایجاد میکنه. کسی که در مسیر علم داره قدم برمیداره، اگر از چهار تا عالم و دانشمند رو در دیوار شصمونده، هر وقت اون نگاه میکنه میگه نگاه من اول خطم، باید به اونجا برسم، اشتیاقش بیشتر میشه، حرکت میکنه. و الا کسی که اصلا هیچی نمیدونه، به زور بردنش تو مدرسه در رفته، در مدرسه بستن از پنجره در رفته، پنجره بستن از پس برای کرده، این دیگه حالا عکس علما رو چسبوندن، عکس دانشمندان رو تو خونه چسبوندن معنا نداره. کسی که در عمرش یه بار خمولاس نشده، یه کاری انجام نداده، بدنش فعالیت نکرده، یه ورزشی نرمشی نکرده، عکس همه وزنه‌بردارا اونی میدونم دوندگان و جوندگان همه اینا رو مثلا بچسبونن کنار هم دیگه، اینا نمیشه. شیعه بودن به این نیست که ما بگیم به کی ناز میکنیم، به کی افتخار میکنیم، به کی تعلق خاطر داریم. کسی فرمود که تو این راه ما حرکت میکنه، کسی تو مسیر ما، کسی میتونه با ما فخر بفروشه، فخر کنه، افتخار کنه که این ویژگی را داشته باشه. بعد وقتی من خدا کمی داشت ناراحت و مایوس میشد، حضرت فرمود که شما اینجوری بگید که ما افتخار میکنیم که شما رو دوست داریم، نگی شیعه، شیعه نیست، مرتد چرا؟ در اون روایت چی؟ در مورد نام حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه وقتی خیلی سال قبل، 15-16 سال شاید بیشتر باشه، که مثلا نونوایی که نون میگیرم، یکی از علما رو دیدم که هم اهل نفس و بیان خوبی بود و هم نفس و پاکی داشت. اونجا گفت که اجازه میدین که یکی از روایات مربوط به اجدادتون رو بخونم؟ گفتم این بهتر شه. روایت رو خوند و این روایت رو که چرا فاطمه را فاطمه نام نهاده اند، همون مناسبت تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها بود، این روایت رو خوند و گفت به عنوان اظهار محبت نسبت به خاندان پیامبر. روایت رو توی صفحه نوایی داده بودیم، روایت رو خوند. از رسول خدا سوال کردن که، یا خود از رسول صلوات الله سلام علیه فرمود، میدونین چرا فاطمه را فاطمه نام نهادن؟ گفتن خدا و رسولش بهتر میدانن. حضرت فرمود که به خاطر این که فاطمه شیعیانش را، ابتدا فرزندانش را و شیعیانش را و محبانش را از آتش جهنم باز میدارد و نجات میدهد. ولی روایت کن مندی خدا که باش روایت میکن گفت که اگر این جمله آخر نبود ما مایوس بودیم. اگر موی فرزندانش خب ما ارتباط نداریم. اگر فرموده بود که شیعیانش را، این هم ما ارتباط نداریم. ولی چون فرموده که ما محبان خیش را نیز نجات میدهیم، شبکی نداریم که ما حداقل اینه که دلمون از محبت یزید و معاویه و شمر و کی و کی را دیگه نیست، در این شکی نیست. دیدم خیلی خوشحاله که بالاخره محبان از دادم خدمتشون که ویژگی خاندان پیامبر در همین جمله اخیر است، نه در جملات قبل. انبیاء دیگر نیست اهل خیش را و شیعیان خیش را، پیروان خیش را کمک میکنن، شفاعت میکنن، نجات میدهن. کرم خاندان پیامبر، چون عادتشون، ذاتشون، سجیتشون کرم است، عادتشون احسان است. ویژگی خاندان پیامبر و تفاوتشون با دیگران اینه که هر کسی که به اندازه ذره‌ای محبت این خاندان در دلش باشه رهاش نمیکنن، کمکش میکنن، اینا جهنم نمیرن. محب به خاندان پیامبر به جهنم نمیره. حالا یه جمله تو پرانتزم بگیم که اگر رفتم نمیمونه، باید همینش هم داشته باشیم، یافته میشه نباشه که رفت اونجا بگه که گفته بودی نمیرم کجا ما در اومدیم، حالا اگر رفتم نمیمونه اونجا. خیلی خوب، حضرت فرمود که کسی که در راه ما قدم می‌گذارد، در راه ما تلاش می‌کند، اگر این سه ویژگی رو داشته باشد هم به تمام می‌رسد، به مقصد می‌رسد، زحمتش اندک خواهد بود، موانعش کم خواهد بود، یا موانع رو برمی‌داره. یکی شده که ورع یحجزه عن معاصی الله، باید ورعی داشته باشه. ورع یکی شبیه به تقواست، یه تفاوتی هم داره. یکی این که ورع داشته باشه، ایمانی داشته باشه، تقوایی داشته باشه که او رو از معاصی الهی، نافرمانی در مقابل خدا باز دارد، بلغزد اما آلمن آمدن گناه نکند. یکی دیگر این که حلمون یملک و بیه غضبه، علمی داشته باشه وقتی اوقاتش تلخ میشه در همون لحظه اوقات تلخی اهل فکر باشد، بیاد میشه بگه درسته از اون اوقات من خیلی تلخه، میخوام هرچی از دهنم در میاد بگم، ولی ممکنه فردا اوقات من تلخ نباشه، پس فردا ممکنه دوباره رفیق بشیم، پس فردا ممکنه دوست صمیمی باشیم. خب پس فردا که دوست صمیمی بودیم، این حال امروزمون رو حتما به خاطرمون میاد. خب چرا بذاریم اونجا خجالت بکشیم؟ همینجا کنترل میکنیم. دعوای دنیا همینجوری بده. دعوای دنیا پیوستگی نداره، منقطع. علتش هم اینه که تجلیات جلالی الهی متأثر از رحمت الهی و جمال اوست، مثل چراغ چشم زن میمونه، چراغ میزنه، چراغ روشن که میشه همین عالم میریزن و هم دیگه یه دقیقه بعدش هم خاموش میشه. وقتی چراغ روشن که شد باید فکر زمان خاموشش باشه. هر کس هم تو زندگیش تجربه داره، وقتی که اشتیاق به گناه پیدا میکنیم لحظه بعد از اشتیاق رو به خاطر بیاریم، بالاخره این تمام میشه اشتیاق دیگه. میل پیدا کردیم که مالی رو بخوریم مطلوب نبود، خب فکر کنیم که این مال رو هم خوردیم ریختیم توی مشک، بعدش اون حال بعدش رو در نظر بگیریم. میل پیدا کردیم دعوا کنیم، نزاع کنیم، اوقات تلخی کنیم، با زبانمون دیگران رو برنجانیم، فرض کنید عصبانی هم هستی، اصلا حق هم با ماست، ولی بالاخره این دوام نداره. این ساعتی دیگه، روزی دیگه، ماه دیگه، سال دیگه تموم میشه. این نقطه ضعف باقی میمونه، این نقطه آلودگی باقی میمونه. شیعه کسی سالک راه محبت خاندان پیامبر کسی است که حلم دارد که به هنگام غضبناک شدن غضب خیش را کنترل میکند، اما در غیر غضب که همه مردم مالک خودشون هستن، که مردم وقتی با هم دیگه میگن، میخندن، تعریف میکنه، این تعریف رو میکنه، اون متقابلا تعریف این رو میکنه، اونجا که جای حلم نیست، اونجا که جای اوقات تلخی نیست، همه دارن از خوبی هم دیگه میگن. کی آدم باید حلم داشته باشه؟ اون وقتی میگن که وقتی نفس ها رو بیان میکنن، عیب ها رو بیان میکنن، یا عیب های نبوده رو بیان میکنن، یا توهین میکنن، تحقیر میکنن و مانند. و بالاخره حسن الصحبه لمن صحبه، شیعه خاندان پیامبر باید با هر کس که رفیق میشه خوب رفاقت کنه، با هر کس که همراه میشه همراهی خوب داشته باشه. حالا حسن صحبت چیست؟ حداقل اینه که قبطه او را داشته باشد، یعنی ملاحظه منافع او باشد، کاری کند که ضرر نکند، کاری کند که منافع بهش برسد، کاری در جایی که بهش احتیاج داره فراموشش نکنه، در جایی که لازم سخن درست بگه درست بگه، در جایی لازم تذکر بده تذکر بده، در جایی میخواد تعریف کنه تعریف کنه. بالاخره خوب رفاقت داشتن یا همون رفاقت داشتن. خب این در مورد حلم که زمان میکنم کفایت بدیم، بقیه روایت شدم یکی دیگه هم بخونم که یه جمله داره غیر از حلم، برای اون جمله شخونم. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اعطی اربع خصال، اعطی خیر الدنیا و الاخره و فاز به حظه منهما. کسی که چهار تا ویژگی داشته باشه، چهار چیز داشته باشه، این هم خیر دنیا را دارد هم خیر آخرت رو دارد. میدونید که خیر دنیا مقدمه خیر آخرت هست، اونتا خیر دنیا حالا ممکنید یه بخشیش همین خوردنی باشد، آشامیدنی باشد، همش که نیست که آدم عبادت میکنه خیر دنیاست، آدم یه سخن درستی بزنه خیر دنیاست، یه جه کمکی یه نفر بشتاقه این خیر دنیاست. اینا یعنی بذریست که در این دنیا افشانده است، در جای دیگر از این بذری که خیر بود خیر دائم و باقی و مندنی حدید میآید در عالم دیگر. ولی بحثی هم در همین جمع، یکیش همون ورع هست که از محارم الهی باز دارد، یکی حسن خلقه که یعیش و بهی فناس بین مردم خوش رفتار باشه، نگن مواظب باشید این زبانش تیز هایید حرف ها میزنه که سکوت کنید که آمد، اینجوری نباشه. وقتی وارد جنگ میشه بساطت رو بیاره، سرور رو بیاره، سماحت رو بیاره، خوشی رو بیاره، شادی رو به همراه خودش بیاره، نه غم و غصه و گرفتاری و بدهکاری های خودش رو. یکی دیگه هم این که حلمی داشته باشه که اگه با یه جاهلی روبرو شد ضرر و خطر جاهل رو از خودش دفع کنه. جاهل اگر گفت چه اینجوری نشستی نگه به تو ربطی نداره، جاهل دیگه، اذا خاطب همون جاهلون قالوا سلاما. به جاهل البته این معنیش هم نیست که فقط بگیم سلام علیکم، البته قالوا همینم هم خوبه، همینقدر که به افراد سلام که میکنی اجمالا که نسبتا زیاد هم هست از شرشون در امانی، مخصوصا اگه 5 بار سلام کردیم که دیگه خیال راحت باشه با اون کار ندارم. سلام که نکردی اول چپ چپ نگاه میکنی، دفعه بعد بالاخره یه بهانه پیدا میشه که دعوا رو درست کنی. یکیش اینه، ولی نه، حالا فقط همین لفظ سلام نیست. یه نفر که به همه سلام میکرد، کوچک و بزرگ و زن و مرد و چی و چی، گفتنشون که پیامبر صلوات الله و سلام علیه به همه سلام میکردن، به کوچک، بزرگ، زن، مرد، دخترها، پسرهای جوان سلام میکرد. ولی امیر مومنان صلوات الله و سلام علیه سلام نمیکرد، به دختران و زنان جوان سلام نمیکرد، به پیرزن ها سلام میکرد. گفتنش که ما شیعیان امیر المومنین هستیم، چرا که شما به همه سلام میکنید؟ گفت مگر آیه قرآن ندیدیم که نوشته که اذا خاطبهم الجاهلون واسه سلام، گفته بهشون سلام گردنت بخوره و این سلام کردن نباید کنم اینجور باشه که همه رو اول جاهل تصور کنه بعد سلامشون کنه. نه، سلام یه معناش اینه که یک احساس امنیت و آرامش رو به دیگری منتقل کنه، اظهار محبت کردن، اظهار صمیمیت داشتن، یک آرامش رو ایجاد میکنه. یا به تعبیر دیگه سلام کردن به دیگران، یا حالا یه هر مشکلی داره بگیم چی شده، چرا اینجور شده، حالا یه جای لازم شد یه اظهار تعجب کنیم، یه جایی نفسی بکشیم، وای چرا اینجور شده، اونجوری اینا یک نوع آرامش به طرف مقابل میده. خب همین کار از دستمون برمیاد، اینا دیگه نمیشه کوتاهی کنیم. درسته که حالا واقعش در باطن امر ممکن اینجور باشه، همه عالم سر به تن نداشته باشن، خب طوری نمیشه که، ولی اون باطن هست. ولی در عالم ظاهر وقتی سوال یه نفر میگه که سر معلوم 24 سال درد میکنه، میگیم چطور شد، حیف شد، چه ناراحت، چه بد، فلان قرص خوردی، ما که این کارا رو ارتباط ما نداره با قرص خورده و نخورده، خودش میدونه. ولی در این حال حاج تو پزشکم معرفی کنیم، دونه فردگرم بگیم که شما ایشون مراجعه کن، ایشون چنینه چنانه، این میفهمه که ما بهش اهمیت میدیم. به الله اگر بین سفارش شما عمل کنه که سرش که نه همه تنش درد میگیره که، نباید بین عمل کنه. این که ما یه بار یه قرص زردی رو خورده بودیم، حالا تام قرص زرد رو بخور، این که گرفتاریش خیلی زیاد میشه. ولی همینقدر که میفهمه که ما بهش اهمیت دادیم، او ابروهاشو تو هم کشیده بود، سالش کردیم که چی شده، چرا ابروهات تو هم هست، چرا ناراحتی، این بهش اهمیت دادیم. و اینی که دستون برمیاد چرا کوتاهی کنیم؟ ولی در محدوده ظاهر شریعت که همون که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه انجام میداد، البته امیر مؤمنین به طور مطلق اینجور بود، یعنی البته در شرایطی امیر مؤمنین بود که خب دشمنان مخالفان کم نبودن و زیاد هم بودن، بلا امیر مؤمنین که پیامبر تفاوت نداره که، ولی یه کامل، ولی یه کامل از داره که اسمش امام باشد که اسمش پیامبر باشد تفاوتی نداره. ولی آن اعتقاد و ایمانی رو که مردم پیامبر داشتن نسبت به امیرالمومنین نداشتن، بنابراین امیرالمومنین احتیاط میکرد که مباد این هم بهانه باشد در دست کسانی که دنبال بهانه میگردن و زمینه تضعیف ایمان مؤمنان را فراهم کنند، وگرنه سلام کردن، احترام گذاشتن و بالاخره احترام در همه جوانبش اهمیت دادن به دیگران تفاوتی نداره که پیر باشن، جوان باشن، ها وقت داشته تفاوتی نداره، ولی باید مراعاتی جوانه بهش رو کرد. این جمله آخر رو دیگه تمام شده، این جمله آخر رو بگم که و زوجتون صالحتون تو اینه علا امر دنیا و الاخره. و آخر دعوام ان الحمدلله رب العالمین. خداوند همه کمالات، همه ارزش هایی که ریشه‌اش، اصلش، اساسش، منبعش، خزائنش وجود خاندان پیامبر هست، به همان اندازه به ما عنایت بفرمایند. خب دیگه فرضی ندارم که دعاهایی هم کمیشی میکردیم و خدا به اجابت برسن هر بودی بودشته. خب این در مورد حلم جلسه آینده شده در مورد علم خواهیم گفت، علما تا علما تا. خب بنده هرچی ندارم، شما خودتون هرچی ندارین.